صفحه 235. خلاصه اینکه کاس آقا به یک روستایی خورده مالک 10,000 تومان وام داده بود. در عرض 4 سال عین پول را گرفته و 12,000 تومان طلبکار بود. روستایی اسناد را به همه نشان می داد. در بهار طلب را به اجرا گذاشت و بدهکار را از ملک کوچک و خانه خود بیرون کرد. او هم که جایی نداشت با همسر و 5 فرزند خردسال به فومن آمد و در کنار سبز میدان آنجا که گل باغ نامیده می شد در هوای آزاد و زیر بارانهای گیلان ساکن شد. ناچار بودم موقع رفتن و برگشتن به بهداری از پهلوی این ستم دیدگان گذر کنم. یکی از فاجعه بارترین مناظری که دیدم سرگردانی این خانواده 7 نفری در زیر باران و گوشه میدان بود. مرد فقط می نشست و سر را روی زانو می نهاد و مثل اینکه در این دنیا نیست. هرچه باران و سرما آزار می داد ظاهرن خود را چنان باخته بود که درک نمی کرد. زن از غذاهایی که مردم برایشان می بردند به بچه ها می داد و سعی می کرد به نوعی آنان را از گزند باران و سرما حفظ کند. ورد کلامش این بود: خدایا، کاس آقا ما را سوزاند، بسوزانش. با لحنی می گفت که دل سنگ را می سوزاند. خانه من هم نزدیک سبز میدان بود و حتی در خانه هم ناله های زن را می شنیدم. 5 روز این عذاب برای آن خانواده ادامه داشت و روز 5 آفتاب شد. بعد از ظهر بود و داشتم به بیماران می رسیدم که صدای شبیه به انفجار همراه با فریاد از خانه پهلویی شنیدم. نگاه کردم و آتش را دیدم که به چوبهای ایوان و طارمی گرفته و نزدیک است به خانه من هم سرایت کند. کاس آقا را دیدم که فریاد می کند و خودش را به حیات و کوچه رساند و آنجا مردم کمک کردند و او را به بهداری بردند و همان مردم آتش را هم خاموش کردند. معلوم شد کاس آقا با روزها را در ایوان پهن کرده تا خشک شود و خود 2 زانو بالای آن نشسته و سیگار می کشیده. در اثر آفتاب گرم بهاری چرت می زند و نیمه سیگاری که در دست داشته روی باروت‌ها می‌افتد و بلافاصله تمام باروت‌ها آتش می‌گیرد و او را هم می‌سوزاند. در بهداری متوجه شدم که سوزاندن باروت چقدر وحشتناک است. 5 روز کاس آقا در بهداری بستری بود و در تمام 24 ساعت با صدای شبیه گرگ و یا شغال زوزه می‌کشید. تمامی اهالی فومن از زوزه های او دلغش گرفته بودند. روز 5 جان داد. موقع آتش سوزی همسر کاس آقا به خانه پدر خود رفته بود و فرزند 1 سالش در اتاق بود. به بچه کوچکترین آسیبی نرسید. همان روز اول آتش سوزی پدر زن اسناد ضبط زمین و خانه را به روستایی پس داد و او را به خانهش برگرداند. و پس از فوت کاس آقا تشریفات قانونی آن را هم طی کرد. اولین بار که پس از این وقایع پدر زن را دیدم می گفت زن روستایی 5 از خدا می خواست کاس آقا را بسوزاند و او هم 5 به تمام اهل شهر گفت سوختم و سپس مرد. خوشبیاری شمر ساختم. چون بد آید هرچه آید بد شود، یک بلا 10 و 100 شود. من خود بارها واقعیت این یک بیت شعر از قصیده معروف وثوق الدوله را با تمام وجود حس کردم. اما شعری نیافتم که معنی آن عکس مضمون فوق باشد و در مورد خوشبیاری صحبت کند، چون آن را هم تا نهایت درک کردم. در فومن هر اتفاقی برایم پیش می آمد در جهت موفقیت و محبوبیت بیشتر من بود. دندان پزشکانی که پیش از من در بهداری این شهر به کار پرداخته بودند هیچ یک خاطره خوشی از آنجا نداشتند. قبل از من دکتر قرخانیان آنجا کار میکرد که در دانشکده 2 سال از من جلوتر و با این حال یکی از دوستان عزیزم بود. او در حقیقت به صورت فرار از این شهر خارج شده بود. یک دندانساز تجربی در فومن کار میکرد که با انواع ترفندها نمیگذاشت یک دکتر در آنجا پا بگیرد. بسیار اهل توطئه و زد و بند بود. چند نفر دختری را به دکتر قرخانیان به عنوان مستخدم معرفی میکند و او هم میپذیرد. دختر بعد از ظهرها که بهداری تعطیل و دکتر در خانهش بیماران را معالجه میکرده به خانه او میرفته و در مطب مشغول کمک و راه انداختن بیماران میشده و شب به خانهش باز میگشته. روزی از دکتر خواهش میکند آن شب را اجازه دهد در همان مطب بخوابد و بهانه‌اش این بوده که کسی در خانهشان نیست و همه به سفر رفتند. دکتر هم اجازه میدهد. نیمه های شب جمعیت زیادی به بهانه اقفال دختر توسط دکتر با هیاهو و جنجال به در خانه او میریزند. در را میشکنند و دکتر به زحمت موفق میشود از راه دیگری فرار کند و یک سره به تهران بیاید. تمام اساسیه مطب و خانه را خرد میکنند و به یغما میبرند. رئیس بهداری عقیده داشت که این کار از دسیسه های آن دندان ساز است. سالها فومن دکتر دندان پزشک نداشت و همان دندان ساز متولی بهداشت و معالجه دهان و دندان اهالی بود. وقتی به وزارت بهداری مراجعه و تقاضای استخدام کردم، اولین جایی را که به من پیشنهاد کردند فومن بود و من هم بدون معطلی پذیرفتم، چون فقط قصد داشتم استخدام شوم و خارج از مرکز را بگذرانم و سپس ترک خدمت کنم. لازم به توضیح است که در آن زمان هر دکتری پس از 2 سال خدمت در شهرستان ها اجازه داشت در تهران مطب دایر کند. پرسیدم چرا کسی حاضر نیست به آن شهر برود؟ که جواب درستی نشنیدم. تا اینکه دکتر قرخانیان را در وزارت بهداری دیدم و او ماجرا را برایم گفت و مرا از رفتن به آن شهر برحذر داشت. حدود 6 ماه به وزارت بهداری مراجعه نکردم که استخدام خود را پیگیری کنم، چون در تهران در کلینیک دکتر رسولی مشغول کار بودم، ولی البته نمی توانستم شخصاً مطب باز کنم. بالاخره 1 روز به رئیس کارگزینی مراجعه و انصراف خود را از رفتن به فومن به او اطلاع دادم و تقاضای خدمت در شهر دیگری کردم. شخصی آنجا نشسته بود و معلوم شد یکی از اعضای انجمن شهر فومن است. جوان بود و بعداً یکی از بهترین دوستانم در آن شهر شد. او علت بیمیلی مرا پرسید و داستان دکتر قرخانیان را برایش گفتم. تصدیق کرد که آن ماجرا از تحریکات همان دندانساز بوده و متاسفانه کاری از مقامات شهری بر نمی آید، چون تمام مراجع حساس من جمله شهربانی، روحانیت و کسبه از او پشتیبانی می کند. فهمیدم که سالهاست انجمن شهر فومن به وزارت بهداری فشار می آورد که یک دکتر دندان پزشک برای آنجا بفرستد و وقتی من با استخدام در آن شهر موافقت کرده بودم، کارگزینی حکم مرا صادر و رونوشت آن را در جواب انجمن به فومن فرستاده است. و حالا این نماینده برای پیگیری علت عدم الزام دندان پزشک به وزارت بهداری مراجعه کرده بود. نماینده انجمن گفت اگر به فومن بیایی، انجمن شهر یک خانه رایگان در اختیارت می‌گذارد و در حد توان تو را حمایت خواهد کرد. با بی تفاوتی گفتم عیبی ندارد، می‌آیم. و بلافاصله رئیس کارگزینی حکم استخدام را در مشتم گذاشت. با رتبه 1 و پایه پزشک 2، هنوز پایان نامه‌ام را ننوشته بودم و با ماهی 194 تومان حقوق استخدام شدم. حق لیسانس خارج از مرکز، بدی آب و هوا و غیره به آن اضافه و در نتیجه مجموعه حقوق به 415 تومان می رسید. شاید خواننده از چنین حقوقی که به یک دکتر دندان پزشک تعلق می گرفت به این فکر بیفتد که ما چقدر درمانده و فقیر بودیم که حاضر می شدیم با چنین پونی استخدام شویم. اما اگر همان خواننده بداند که آن موقع یعنی سال 1335 عالی ترین برنج صدری دمسیاه را بسته به فصل آن از کیلوی 10-11 ریال می خریدیم و چون این برنج اکنون کیلوی تقریبا 2000 تومان قیمت دارد، آن وقت متوجه می شود که با قیاس با پون امروز با آن پایه و حقوق ابتدایی ماهی در حدود 800,000 تومان حقوق می گرفتم. بگذاریم از این که در همان سال 1335 یک بار حقوق پایه پزشکی از 194 تومان به 600 تومان ترقی کرد که با فوق‌العاده های آن به 1000 تومان می رسید. یعنی به قیمت امروز حدود 2 میلیون تومان. البته حالا هم به حمد الله با بالاترین پایه و رتبه پزشکی بازنشسته شدم و ماهی 80,000 تومان حقوق دارم که مختصری با آن حقوق اولیه تفاوت دارد. باری به فومن عزیمت کردم و در همان خانه اهدایی انجمن شهر ساکن شدم. رئیس بهداری دکتر رئیسی صوفی بود که به زودی متوجه شدم یکی از شریفترین انسانهایی است که تا به حال با او سر و کار پیدا کردم. از مزاحمت‌های آن دندانساز که اسمش را نمی نویسم برای دندان پزشکان بی نهایت عصبانی بود. خود از خانواده های متنفذ گیلان بود و ریاست بهداری هم به این نفوذ می افزود. روز دوم که در بهداری مشغول خدمت شدم، یک حکم به من داد که به همراه یک مأمور شهربانی به خانه دندانساز بروم و وسایل دندان پزشکی او را توقیف و همراه پرونده به دادگاه بفرستم. من خود در فعالیت های غیر قانونی سابقه داشتم، و می دانستم رقیب پیش از من از صدور این حکم خبردار شده. چون رئیس بهداری از شهربانی خواستار الزام یک مأمور برای این کار شده بود و شهربانی به طور دربست از او حمایت می کرد. حریف همه جا را تحت نظر داشت و هر کدام از مسئولان را به نوعی به خود وابسته کرده بود. ایادی او در شهربانی و حتی در بهداری به فعالیت مشغول بودند. و همه شخص که حکم را در بهداری تایپ کرده بود، به او خبر داده بود. اینها را بعداً فهمیدم. باری، پاسبان آمد و با هم به طرف منزل و مطب آن شخص رفتیم. هر کسی ما را می دید، می دانست به کجا و برای چه کاری می رویم. و این مطلب از چهره ها خوانده می شد. به خانه رسیدیم و پاسبان در زد. کسی در را باز کرد و ما را به داخل برد. خانه بزرگ بود. داخل یک اتاق خیلی بزرگ شدیم که خیلی آبرومندانه آراسته شده بود. فرش‌های خوب و وسایل مناسبی در اتاق بود. خود دندانساز به استقبال ما آمد و ما را به نشستن دعوت کرد. دو همسر داشت و هر دوی آنها در اتاق بودند و پذیرایی می کردند. دعوتش را با کمال میل پذیرفتم. پاسبان تعجب کرد. در اتاق نشستیم. مردی بود حدود 50 ساله، نسبتاً قد بلند و هیکلمند، با لهجه آذری صحبت می کرد و خیلی با تربیت بود. لباس خانه در بر داشت، یعنی منتظر ما نبوده و عبای نازک و گران قیمت به دوش انداخته بود. پس از پذیرایی گفت: اگر می خواهید کارگاه دندانسازی را بازرسی کنید، بفرمایید. می دانستم در کارگاه هیچ مدرکی به دست نخواهد آمد. داشتن لابراتوار قانونی بود. فقط اقدام به جراحی، یعنی کشیدن دندان و دندان پزشکی، یعنی پر کردن و معالجه نسه و غیره خلاف قانون بود. و مسلماً او وسایل مربوط به این موارد را از کارگاه و شاید هم خانه خارج کرده است. گفتم به حکم اجبار و با دستور ریاست بهداری به این مأموریت آمدم. تا اینجا وظیفه خود را انجام دادم. ولی از این به بعد به خودم مربوط است و به شما می گویم که آزاد هستید هر کاری می خواهید بکنید. به شما احترام می گذارم و تا وقتی در این شهر خدمت می کنم هیچ کس برای بازرسی به خانه شما نخواهد آمد. من هم البته مطب خود را باز می کنم و روزی هر کس هم دست خداست. از اینکه جوانی با این سن یعنی 26 ساله بودم با مردی مجرب و مسن چنین حرف می زند خیلی تعجب کرد و همانجا شاهد بودم که یک باره در نظر او و اطرافیانش مقام من خیلی بالا رفت. مدتی نشستیم و از مطالب متفرقه حرف زدیم و سپس خداحافظی کردم و همراه پاسبان از خانه بیرون آمدم. دیدم پاسبان که موقع مراجعه به آن خانه نیشخندی زیر لب داشت، حالا با کمال احترام با من حرف می زند. کمی عقبتر از من راه می آید و مرتب از بزرگواری و تجربه من گفتگو می کند. به بهداری فقط گزارش دادم که هیچ مدرکی که دخالت نام برده را در دندان پزشکی ثابت کند به دست نیاوردم. رئیس بهداری از نتیجه مأموریت بسیار سرخورده و مأیوس شد و من هم دیگر چیزی به او نگفتم. ولی از فردای آن روز فهمیدم که همه اهالی از ماجرا خبر دارند و چون خبر بیشتر از ناحیه شهربانی و حتی خانواده دندانساز پخش شده بود، باز هم به مقام و موقعیت من افزود. دندانساز یک بار مرا به مهمانی شام دعوت کرد که الحق یکی از پذیرایی هایی بود که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. همه شبهای جمعه در خانهش روزخانی داشت و البته عزاداری ماهای محرم و سفر به جای خود بود. چندین بار به مجالس روزخانی در خانه او رفتم که بسیار باشکوه بود. بهداری دارای یک ساختمان قدیمی بود که شامل درمانگاه، اتاق رئیس، دندان پزشکی، داروخانه، حسابداری و البته جای کوچک بود. به تازگی یک بیمارستان خوب کمی دورتر از بهداری ولی در همان زمین ساخته بودند که هنوز رسماً شروع به کار نکرده بود. یکی از اتاقهای آن را برای دندان پزشکی آماده کردند و در اختیار من گذاشتند. بیمار کمی به من مراجعه می کرد، در صورتی که تمام خدمات رایگان بود. مردم جز همان دندانساز کسی را قبول نداشتند. روزی نزدیک ظهر با رئیس بهداری در محیط بیمارستان ایستاده بودیم. روپوش سفید به تن داشتم و طبق معمول کمی پنبه در جیب کوچک آن بود. مردی حدود 50 ساله را به بهداری آوردند. فریاد می زد و نظر همه را جلب کرده بود. دو نفر زیر بغل او را گرفته بودند. او را نزد ما آوردند و معلوم شد دندانش درد می کند. خیلی تعجب کردم و پرسیدم چرا خودش به تنهایی نیامده و چرا اینقدر بیتابی می کند. همراهان گفتند حدود 20 سال پیش یک دندان نابرده را کشیدند و آنقدر او را زجر دادند که از مراجعه به دندان پزشک می ترسد. و حالا هم پس از چند روز درد فوق‌العاده که حتی یک لقمه غذا نتوانسته بخورد، ما او را به زور به اینجا آورده ایم. شاید او را بیهوش کنند و دندانش را بکشند. به دندان نگاه کردم. از دندانهای پیشین بود و آنقدر لق که با زبان مریض حرکت می کرد. و همان حرکت باعث درد می شد. ولی واقعا بیماری او ترس بود، که به قول معروف از مرگ هم بدتر است. همانطور که با رئیس بهداری صحبت می کردم با کمی پنبه دندان را گرفتم. تماشاچی نسبتا زیادی در اثر سر و صدای قبلی مرد اطراف ما جمع شده بودند. مرد خیال کرد دارم دندانش را معاینه می کنم. با همان پنبه دندان را بیرون آوردم و در کف دستش گذاشتم و بدون اینکه به او نگاه کنم به صحبت با دکتر ادامه دادم. نه بیمار فکر می کرد، نه همراهان او و نه حتی دکتر که دندان را کشیدم، در حالی که هر بچه‌ای می توانست این کار را بکند. قضیه مثل بمب در فومن صدا کرد. درمانگاه دندان پزشکی شلوغ شد. خیلی ها میخواستند با پنبه دندانشان را بکشم که اتفاقا در بین آنها باز هم کم و بیش دندانهای شبیه همان مرد پیدا میشد که با پنبه میکشیدم. مطب هم شروع به کار کرد و به آنجا هم بیماران زیادی مراجعه میکردند. در مطب فقط به ساختن دندان که خودم میساختم و پر کردن و معالجه میپرداختم. ولی کشیدن دندان تقریبا فقط در بیمارستان انجام میشد. روزی در کلینیک داشتم دندان خانمی را میکشیدم که ناگهان در اتاق باز و مردی جوان و بلند قد وارد شد. آنجا رسم نبود که برای ورود به جایی در بزنند یا اجازه بگیرند و خیلی طول کشید تا توانستم این سنت را عوض کنم. مرد قیافه خشن و غضب آلود داشت و بدون اینکه مرا نگاه کند گفت: این چه جور دندان کشیدن است؟ با خون سردی پرسیدم: چه شده؟ با کمال بی‌ادبی گفت: دندان زنم را دیروز کشیده ای و هنوز از جایش خون می آید. گفتم: حالا بگو بیاید تا ببینم چه باید کرد. گفت: دیگر اینجا نمی آید. گفتم: حالا من چه کنم؟ گفت: تو به درد مردم نمی خوری. زود بساطت را جمع کن و برو. چنان عکس العملی نشان دادم که هنوز هم از یاد آوردن آن شرمگین می شوم. فرار کرد و تعقیبش کردم. فاصله میان بیمارستان و درمانگاه را دوید. در حالی که فریاد می زد: کشت، کشت. کارمندان و دیگران بیرون ریختند. داشتم او را می گرفتم که علوی حسابدار مرا بغل کرد و به داخل اتاق برد. مرد را از در دیگری فرار دادند. علوی مرا ساکت کرد و بین صحبتهایش گفت: عجب فوشهایی بلدی ها. با لهجه گینکی و خیلی شیرین صحبت میکرد که خندم گرفت. منتظر عکس العمل آن شخص بودم که حداقل آن شکایت و مراجعه به پزشک قانونی و محاکمه و حد اکثر آن درگیری های فیزیکی توسط همشهریان و دوستانش بود. هیچ خبری نشد. از علوی که حالا با هم خیلی دوست شده بودیم پرسیدم: آن شخص شکایت نکرد؟ خندید و گفت، باز هم با همان لهجه شیرین: عجب کاری کردی ها. این شخص یکی از شرورترین افراد این شهر است. خیلی ها از مزاحمت های او در عذاب بودند و از پس او بر نمی آمدند. از شهربانی و زندان هم از بس توقیف شده بود، هیچ ترسی نداشت. پس از آن قضیه، چنان پشمش ریخته که دیگر کسی تره هم برای او خورد نمی کند. مردم از دستش راحت شدند و به جان تو دعا می کند. تنها کسی که به عذاب افتاده همان دندانساز است که مخارج معالجه و پول توجیبی او را می پردازد. به هر حال این قضیه باز هم به مقامات من افزود. دو داروخانه در فومن بود که صاحب یکی از آنها محبی بود. جوانی نسبتاً بلند قد، باریک اندام و بسیار با تربیت و دوستی بی نظیر. یک روز به من مراجعه کرد. هنوز با هم آشنا نشده بودیم. دختری جوان، حدود 14 ساله و روستایی به همراه داشت که از خیشانش بود. گفت مدتی است این دختر دچار سرگیجه و درد در ناحیه صورت است و هنوز نتوانستند علت آن را بیابند. آورده بود که ببینم آیا این دردها می تواند از ناحیه دندان باشد. دندانها سالم بودند ولی در فک بالا یک دندان نیش کم داشت. تنها فکری که کردم این بود که یک عکس از آن محل بگیرند و ببینم آیا دندان نهفته‌ای دارد یا نه. او را به رشت فرستادم. دکتر اسمش را نمی نویسم. که تنها دکتری بود که دستگاه رادیوگرافی داشت، نامه مرا خوانده و از آن محل عکس گرفته بود. این دکتر 2 سال از من زودتر فارغ التحصیل شده بود. از همان زمان دانشجویی با هم درگیری داشتیم که البته منشأ آن سیاسی بود. بسیار تلخ و بد اونق بود. باری عکس را گرفت و نوشت هیچ اثری از دندان نهفته آنجا دیده نمی شود. وقتی محبی عکس را به من داد، دیدم درست گرفته نشده. خودم در دانشکده زیاد روی رادیوگرافی کار کرده بودم و این موضوع را به او گفتم. با ناباوری و نوعی نظر حقارت حرف مرا شنید و رفت. این دکتر مطب بسیار مجهزی نسبت به آن زمان داشت و پدرش یکی از مهمترین مقامات مذهبی شهر بود. ثروت زیاد و مراجعین فراوانی هم داشت. باری چند روز بعد محبی آمد، ولی این بار مثل این که به زیارت یکی از مقدسین آمده است. یک کلیشه عکس در دست داشت که به من داد. عکس در همان جایی که نوشته بودم یک دندان نیش نهفته را نشان می داد. محبی گفت ناچار دختر را به مطب همان دکتر بردم، چون همانطور که گفتم رادیولوژی دیگری در رشت نبود. و به او گفتم تکلیف این دختر را روشن کنید. یکی می گوید دندان نهفته دارد و دیگری عکس می گیرد و می گوید ندارد و باز اولی عکس او را قبول ندارد. دکتر داشته از مطب بیرون می رفته و اتفاقا یک مسافرت چند روزه در پیش داشته. با خشونت و اوقات تلخی می گوید حالا این جوجه ها که تازه از تخم در آمدند ما را قبول ندارند؟ و در همین ضمن یک عکس دیگر می گیرد. در این عکس جدید دندان نهفته پیدا می شود. به محبی می گوید من اشتباه کرده بودم و حق با فلانی یعنی من است. و محبی می گوید حالا فهمیدی جوجه کیست؟ همین مسئله که یک دندان پزشک جوان و تازه کار و بدون دستگاه رادیوگرافی تشخیصی داده است که آن دکتر معروف با دستگاه خود از آن عاجز بوده، در فومن به عنوان نوعی معجزه تلقی شد. با توجه به اینکه نقل کننده آن خود یک داروخانه دار بود. دختر را به تهران بردند و عمل کردند و از همه دردها راحت شد. دندانساز دیگر حتی یک بیمار نداشت. روزه ها تعطیل شد و او بدون اینکه کسی متوجه شود از آنجا رفت. بعدن فهمیدم به تهران آمده و در چهارراه بوزرجمهری مطب باز کرده و آنجا هم کارش گرفته. باید اقرار کنم که در ساختن دندان مصنوعی و مخصوصاً بریج های طلا که آن موقع خیلی رواج داشت واقعاً استاد بود. تمام این مقدمات برای شرح یکی از شاهکارهای خودم است. حالا دیگر خانه را عوض کرده بودم. خانه بسیار بزرگ در حدود 2-3 هکتار در جاده گشت گرفته بودم که کمی از شهر در آن موقع دور بود. 8 اتاق خوب و تمام وسایل را داشت. هم مطب و هم جای زندگی بود و هم می توانستم مرغ و خروس زیادی داشته باشم. این خانه قبل از آن مدرسه بوده که نمی دانم به چه علت حالا خالی بود. همان آقای علوی یک مستخدم هم برایم آورد. اسمش زغرا خانم بود. زنی حدوداً 60-65 ساله، کوتاه قد و سبز رو. بسیار مهربان و نمی‌دانم چرا مرا مثل فرزند دوست داشت. خودش قبلاً کارمند بهداری بوده که حالا بازنشسته شده بود و دختر و دامادش هم در بهداری کار می‌کردند. عالی ترین غذاهای گیلانی را که به نظرم بهترین غذاهای دنیاست با آتش زغال تهیه می کرد. می گفت خانوادهش از رعایای خانه اعظم خانه مغیث بودند. نمی دانم کلمه را درست می نویسم یا نه. این خان بزرگترین و پرقدرت ترین فئودال گیلان و معروف به گیلان شاه بود و خانواده صغرا در خانه او خدمت می کردند. از مرکز به او دستور می دهند با تفنگداران تحت فرمان خود به جنگل رفته میرزا کوچک خان را دستگیر و با دست بسته به تهران تحویل دهد. جالب این که میرزا خواهرزاده همین خان بود. او هم مدت ها مقدمات کار را فراهم می کند. سقرا آن موقع کودکی حدود 7 ساله بوده ولی تمام وقایع را خوب به یاد داشت. بالاخره خانه حرکت می کند. تعداد زیادی اسب، لوازم آشپزخانه شامل دیگهای بزرگ و سایر مایحتاج لشکرکشی را نقل می کردند.